بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم شبارق، صفحه 142، سطر دوم. و لذلک لا یفرق فی البعد بین الرعد الواصل الینا من اعال الجب و بین دبی الرها التی هی اقرب الینا. و نفرق فیه بین کلام رجلین لا نراهما. گفتیم که اختلاف است بین این که صوتی که ما میشنویم صوت حاصل از موجی است که در گوش ما حاصل وارد شده، یا صوت حاصل از موجی است که در گوش ما حاصل شده و صوت حاصل از موجی است که در بیرون گوش ما حاصل شده، یعنی هر دو صوت رو میشنویم. به عبارت دیگر، آیا ما صوت بیرون از گوش رو هم میشنویم یا نه؟ البته قبول کردیم ابتدا که صوتی در خارج گوش هست. حالا میخوام ببینیم که اون صوتی که در خارج گوش هست شنیده میشه یا فقط صوت داخل گوش شنیده میشه. ما مدعی شدیم که صوت خارج گوش هم شنیده میشود، بعد وارد بحث در این شدیم که چگونه شنیده میشود. این چنین گفتیم، صوت در خارج حادث میشود، یعنی وجود بالفعل میگیرد، ولی در اون لحظه وجودش مسموع بالفعل نیست، بلکه مسموع بالقوه است. این صوت با موجی که هست به سمت گوش ما میاد و وارد گوش ما میشه. وقتی وارد گوش ما شد مسموع بالفعل میشه، همونی که تو گوش ما آمده مسموع بالفعل میشه، بعد ما قبلش هم مسموع میشه، یعنی اون قسمتی که بیرون از گوش ما بود برخلاف جهتی که به گوش ما رسید برخلاف اون جهت مسموع میشه. یعنی از اون دور آمد تا به گوش ما رسید، حالا از گوش ما شنیده میشه تا اون دور برسه. که اینا توضیح دادن در جلسه گذشته. ولی چون فاصله شنیدن زیاد نیست، ما گمان میکنیم که صدا رو از همون جایی که تولید شده شنیدیم تا جایی که رسیده به گوش ما. ولو شنیدن به این صورت بوده که اول اون چرا در گوش وارد شده شنیدیم، بعدن وارونه به سمت جایی که صدا تولید شده رفتیم و حاسه ما صوت رو وارونه درک کرده، اما چون صوت سریع واصل شده و باز سریع هم شنیده شده تفاوتی گذاشته نمیشه. ما گمان میکنیم که از همون جایی که صوت درست شده از همون جا ما صدا رو شنیدیم تا رسیده به گوش ما. این مطلب هم گفتیم. به مطلب بعدی رسیدیم که این مطلب بعدی الان مهمه، تتمه بحث ما به این مطلب مرتبطه. اینطور گفتیم که وقتی حاسه ما میره سراغ اون صدای تولید شده، یا به عبارت بهتر میره به سمت اون جایی که صدا تولید شده، گاهی تمام این مسافت رو طی میکنه و صدا رو از همون محلی که تولید شده میشنوه. گاهی مسافت طولانیه، این حاسه تا بره همه صدا رو همه مسافت رو طی کنه نمیتونه، قسمتی از مسافت رو طی میکنه دیگه صوت تموم میشه، یا اینکه موج تموم میشه دیگه قسمت قبلش رو دیگه نمیتونه بره. لذا گمان میکنه صوت از همین جایی که شنیده شروع شده، ما قبلش رو چون دیگه نشنید نمیتونه بگه ما قبلش هم صوت هست. پس اینو توجه کنید، دو حالت اتفاق میفته وقتی حاسه من صوت رو شنید و به دنبال محل تولید این صوت رفت، دو حالت اتفاق میفته. یعنی وقتی میاد به سمت صوتهای قبلی، گاهی تمام صوتهای قبلی تا محلی که تولید شده همه موجودن، حاسه من میاد تمام این صوتها رو میشنوه تا محلی که این صوتها تولید شده. گاهی همش تو همه صوتها و موجها موجود نیستن، چون فاصله زیاد بوده بین گوش من و بین اونی که صوت رو تولید کرده، حاسه من تا یک قسمتی از قبل از گوش رو طی میکنه، قبل از اون قسمت دیگه صوت و موجی باقی نمونده که طی کنه. البته عرض کردم طی کردن حاسه نیست، اینا من مثال، من عبارت میارم که مطلب روشن بشه، ولی حاسه طی نمیکنه جایی رو. حاسه میرود تا مثلا نصف این مسافت میرسه، دیگه صدا تموم شده، موج قبلی رفته، محو شده. وقت این از همون نصف به بعد صدا رو میشنوه، اون نصف قبل رو که قبلا صدا تولید شده اون اصلا نمیشنوه. حالا میگه بله زاله که لا نفرق، دو تا مثال میزنه، در یه مثال میگه لا نفرق، در یه مثال میگه نفرق. علت فرق گذاشتن، نه علت فرق نذاشتن در مثال اول و فرق گذاشتن در مثال دوم همین مطلبی است که الان گفتیم. اینطور میگه، میگه فرض کنید که، مثال اول رو دارم عرض میکنم، فرض کنید که صدای رعدی رو شنیدی، این صدا رعد از خیلی دورها بلند میشه، شاید اگر شدید نباشه، موج شدید تولید نکنه، خیلی زود محو بشه. این صدا میاد پایین، مثلا از 10 کیلومتر قبل شروع شده، میاد تا 1 کیلومتری گوش ما و بعدم میرسه به گوش ما. وقتی گوش ما میره این صدا رو تعقیب میکنه، یعنی میره بیرون، حاسه ما میره بیرون از گوش و صدای قبل رو تعقیب میکنه، به 1 کیلومتری میرسه، صدا رو درک میکنه. از 1 کیلومتر به قبل، یعنی 9 کیلومتر اولیه، صدا محو شده، نمیشنوه. حکم میکنه به این که صدا از 1 کیلومتر قبل آمد. سنگ آسیایی کنارش میچرخه، اونم صدا میکنه. میدونید که سنگ آسیا وقتی میچرخه صدا میکنه، صدا که بهش میگن دبی، مثلا یه نوع صدای تو همه، صدای در همیه. ما این صوت سنگ آسیا رو تعقیب میکنیم، از وقتی وارد گوشمون شد و شنیدیم تعقیب میکنیم، میریم قبل از گوش، میرسیم تا محلی که این صدا داره تولید میشه. تقریبا صدای دبی رو با صدای رد فرق نمیذاریم، به بلندی و یواشیش هم توجه کنیم، فرقی نمیذاریم بین این دو صدا. چرا؟ چون درسته که رعد از دور دورا شروع شده، ولی ما از اینجا شنیدیمش و فکر میکنیم فاصله اون محل تولید رعد با فاصله سنگ آسیا تقریبا یکیه. فرض کنید مسافتی که بین ما و سنگ آسیا سه خود زیاد باشه، از دور بشنویم، صدای سنگ میاد، صدای رعد هم میاد، رعد خیلی دورتر از سنگه، اما اون مقدار دورتریش، اون مقدار اضافهش، صوت محو شده، گوش ما اون مقدار رو نمیشنوه. لذا فرق نمیذاریم بین سنگ، صدایی که از سنگ آسیا میاد و صدایی که از رعد میاد. اما در مثال دوم، دو تا مرد که ما هیچ کمشون نمیبینیم، چون اگه ببینیم فاصله هاشون تشخیص میدیم، ولی هیچ کمشون نمیبینیم، از یعنی از با دیدن فاصله تشخیص داده نمیشه. یکی 1 متری ما ایستاده، یکی 2 متری ما ایستاده، هر دو هم حرف میزنن. ما حکم میکنیم به این که یکی دورتر از دیگریه، هر دو رو مساوی هم قرار نمیدیم. چرا؟ چون فاصله من تا محل صدای یک مرد یک متره، تا محل صدای مردی دیگر دو متره. یه متر و دو متر خیلی زیاد نیست که صدا در این فاصله محو بشه. وقتی گوش من صدای مرد اول رو شنید تا یه متری میره، صدای مرد دوم شنید تا دو متری میره و میتونه تا اونجا صدا رو درک بکنه. هیچی از موج محو نشده، هیچی از صدا محو نشده، تمام یه متر رو تمام دو متر رو درک میکنه. وقت میگه اون مرد یک متری ایستاده، اون یک مرد دیگه دو متری ایستاده، با اینکه نمیبینه این دوتا رو، از طریق چشم تشخیص نمیده که فاصله شون چقدره، ولی از طریق صدا فاصله رو تشخیص میده. علت چیه که در این مثال دوم فرق رو فهمید؟ یعنی فهمید که اون یه متریست و اون دو متری، ولی در مسئله رعد و سنج آسیا فرق رو نفهمید. فکر کرد هر دوشون مثلا از یه جا آمده، فکر کرد مسافت هر دوشون مثلا فرض کنید که 100 متره. رعد هم گفت از 100 متر قبل تولید شده، سنگ آسیا هم گفت صداش از 100 متر قبل 100 متر رو تر میاد. اونجا رو فرق نمیذاره ولی اینجا رو فرق میذاره. علت همینه که گفتیم صدا در اولی، در مثال اول صدای سنگ آسیا چون فاصلش با گوش ما خیلی زیاد نبوده محو نشده، ولی در رد صدای قبلی محو شده. ما الان فاصله صوت رد رو با فاصله صوت سنگ آسیا رو یکی حساب میکنیم، گوش ما اینطوری فکر میکنه. اما در اون مثال دوم که دو نفر هستن فاصله شون تا گوش ما زیاد نیست، یکی یه متر یکی دو متر، صدا هیچیش محو نمیشه. گوش ما صدا رو از یه متری هم میشنبه، از دو متری هم میشنبه، فرق میذاره بین این روزا، میگه که اون از دو متری آمده، این از یه متری آمده. علت فرق گذاشتن در مثال دوم و فرق نذاشتن در مثال اول همین مطلبی است که گفتیم. یعنی علت این است که ما در اونجا که فاصله زیاد است همه صوت رو نمیشنویم، در اونجا که فاصله کمه همه صوت رو میشنویم. یعنی در اونجا که فاصله زیاده گوش ما وقتی میره تعقیب میکنه صوت رو، میره به ماقبل، صوت ماقبل، همه ماقبل رو درک نمیکنه چون فاصله زیاده، قسمتی از ماقبل پاک شده. اما در وقتی فاصله کمه همه ماقبل رو درک میکنه، وقتی میتونه حکم کنه که این یه متری و اون دو متریه. ولی اونجا که یک کیلومتر است یا ده کیلومتر، فرقی بین یک کیلومتر و ده کیلومتری نمیذاره، فکر میکنه هر دو از یک کیلومتری آمدند، چون فاصله زیاده و صدای قبل از یک کیلومتر، یعنی 9 کیلومتر اولیه، محو شده. صفحه 142 این سطر دوم. و لذالک هر چیزم، یعنی چی؟ چون صداهای قبل اگر فاصله زیاد باشد محو میشوند و گوش نمیتواند اونها رو تعقیب کند و در نتیجه اونها رو نمیشنود، ولی صداهایی که فاصله شون کم است هنوز محو نشده و گوش میشنود، به همین جهت است که لا نفرق، لا یفرق هم نسخه ما داره ولی لا نفرق بهتره، چون همش بعدن ایشون ضمیرها رو متکلم میاره، متکلم معلغیر، خوب اینجا متکلم معلغیر باشه. لذالک لا نفرق در بعد بین رعدی که واصل الیناس من اعال الجب از بالاهای هوا و بین دوی رها، یعنی اون صدایی که سنگ آسیا می کند، علتی اون سنگ آسیایی که نزدیکتر است از رعد به ما، ما بین در بعدی که هست بین این دوتا صدا فرق نمیذاریم، ولو بعد یکی ده کیلومتر، بعد یکی یک کیلومتر، ولی ما هر دو رو یک کیلومتری میبینیم. یعنی حکم میکنیم به این که صدا از همونجا آمد که صدای سنگ آسیا میاد، صدای رد از همون جا آمد که صدای سنگ آسیا میاد، یعنی فکر میکنیم که فاصله این دوتا یکی بوده، در حالی که خیلی با هم فاصله داشتن، یعنی خیلی یکی اضافه بر دیگری داشته. اما نفرق، لا نفرق در مثال اول، ولی نفرق فیه، یعنی در بعد نفرق فیه بین کلام دو مردی که لا نراهما، در حالی که وابش واب حالی است، در حالی که بعد و احد همام ناظران و بعد الاخره زران، یکی یه متر فاصله داره، دیگری دو متر فاصله داره، فرق بین این دوتا میدانیم، یعنی میفهمیم این از یه متری آمد، اون از دو متری آمد. فاینا ازا سمینا کلامه هما وقتی ما کلام این دو مرد رو میشنویم عرفنا قرب احد هما با بود الاخر، میدونیم که یکیشون از یکی دوره، حالا بلا ندونیم که یکی یه متری سه یکی دو متری، ولی بالاخره میدونیم یکیشون دوره یکی نزدیک. کذا فی شر المواقف نقلا عن المعتبر، معتبر کتاب ابوالبرکات بغدادی سه جلدم هست. کتاب معتبری هم هست، اسمش معتبره، خودشم معتبره، منتها چون نویسندش ابوالبرکات بغدادی و یهودی است مورد توجه خیلی قرار نگرفته. اول برکات یهودی استاد فخر رازی هم هست، فخر رازی پیشین دست خونده، بعضی از مبانی او رو هم فخر رازی قبول کرده. دقیق نمیدونم یکی از این یهودی ها، چون سه تا یهودی مهم ما توی فلسفه و کلام اسلامی داشتیم، یکی اول برکات بغدادیه که استاد فخر رازی بوده، یکی ابن میمونه که تو کلام کتاب نوشته، یکم ابن کمون است که شبهه معروفی داره، شرحی هم بر تلویحات شیخ اشتاق نوشته، خیلی شرح خوبی هم هست. این سه تا یهودی توی فلسفه اسلامی و کلام اسلامی بودند، هم صاحب اثر هم تقریبا باسواد. یکی از این ستا، دقیق نمیدونم کدومشون، کتابی به نظر همین ابوالبرکاته، کتاب معتبرش، کتاب معتبر ایشون رو نگاه کنید، حالا من دقیق نمیدونم ولی خب احتمالا کتاب معتبر ایشون نگاه کنید، کتاب درت و تاج قطب شیرازی رو نگاه کنید، یقین میکنید که درت و تاج ترجمه کلمه به کلمه معتبره، یعنی قطب شیرازی هیچی اضافه نکرده، همونو ترجمه کرد، هیچ هم اسم نبرده، که این ترجمه معتبر ابوالبرکات. دیگران احتمال میدن، احتمال بدی هم نیست، که کتاب معتبر ابوالبرکات معتبر بوده، بالاخره کتاب خوبی بوده، ولی چون نویسنده یهودی بوده به سمت این کتاب اصلا اقبال نمی شده، توجهی نمی کرده. قطب شیرازی ترجمهش میکنه، اسمم نمیبره که مالکیه، چون اگه اسم برای مالکیه دوباره همون بعضی رو پیدا میکنه که عربیش پیدا کرده بود. قطب شیرازی به خودش نسبت میده، تا به خاطر اینکه چون یهودی نیست دیگران مطالعه کنه و از برکات معتبر ابوالبرکات بی بهره نمونه، به خاطر این ترجمه شده و اسمم نبرده، یعنی نخواسته کتاب ابوالبرکات رو دزدی کنه، ترجمه کرده. اگر واقعا به کتاب ابوالبرکات اقبال می شد ایشون می گفت ترجمه معتبره، ولی نگفته ترجمه معتبره. این که درت و تاج ترجمه یکی از این کتاب هست من میدونم، اما شک دارم که ترجمه معتبره یا ترجمه کتاب دیگه است، ولی گمان قوی دارم که ترجمه هر معتبره. بله؟ تقریبا قطر هر دو کتاب یکیه، معتبر سه جلده، وقتی با هم زمینش کنید میبینید که با درت و تاج قطرش یکیه. بله، حالا عرض میکنم من یقین ندارم که ترجمه معتبر یا ترجمه کتاب دیگه است، ترجمه یک کتاب یهودیه. نوستی جمله مترزی گفتم، من لزومی نداشت بگم. خوب مطلب تموم شد. مطلب بعدی اینه که ما تا اینجا ادعا داشتیم که سامعه ما جهت صوت رو درک میکند، قرب و بعد صوت رو هم درک میکند. فخر رازی اشکال میکنه، میگه سامعه ما فقط صوت رو درک میکنه، جهت رو باید نیروی دیگری غیر از سامعه درک بکنه، همچنین قرب و بعد صوت رو. ما اصلا جهت رو نمیشنویم. چطوری شما میگید صوتی که حاصل در جهت است میشنویم؟ صوتش رو میشنویم ولی جهتش رو نمیشنویم. وقتی جهت رو نشنیدیم، صوت را در حالی که در جهت کذاست نیز نخواهیم شنید. ببینید، صوت رو میشنویم، جهت رو نمیشنویم، مرکب منهما را نمیشنویم. مرکب منهما یعنی صوت در حالی که از فلان جهت آمده، صوت تنهاشو میشنویم ولی در حالی که از فلان جهت آمده نمیشنویم. پس صوت قابل شنیدن هست، جهت قابل شنیدن نیست. شما حکم کردید که صوتی را که صوت را در حالی که در فلان جهت هست و از فلان جهت آمده میشنویم، این غلطه. چون فلان جهت شما نمیشنیدیم، صوت مقید به اون جهت را هم نخواهیم شنید. این اشکال فخرازی. اما اعتراض الامام علی، یعنی بر این مطلب یا بر این استدلال، اعتراضش به این صورت است که مدرک سمع، مدرک بخونید، و ان مدرک سمع هو صوت نفسه، خود صوت است دیگه، چیز دیگه نیست. دون الجهت، جهت رو سامع نمیشنوه. فانها یعنی جهت، غیر مدرکتن به سمع اصلا، اصلا شنیده نمیشه، نه دورش نه نزدیکش، اصلا شنیده نمیشه، نه هیچیش. آخه ایشون گفت جهت اگر دور باشه شنیده نمیشه، از آدم حس میکنه که از نزدیکا داره میشنبه، اگه نزدیک باشه میشنبه و فرق میذاره بین نزدیک و نزدیکتر. ایشون میگه اصلا شنیده نمیشه جهت. و ازا لم تکن الجهت مدرکتن له، اگر جهت مدرک سم نباشد، صوت مقید به جهت هم مدرک سم نیست، چون قیدش مدرک نیست. لم یکن صوت حاصلن حاله، خبر لم یکن نگیریدش، مدرکن خبر لم یکنه، این حاصلن قیده، حاله و قیده. لم یکن صوت در حالی که حاصل فی تلک جهت است مدرکن له، یعنی لسم، اگر جهت مدرک سم نیست، صوت مقید به جهت، صوت در حالی که فلان در فلان جهت است، او هم مدرک به سم نیست. شما نگفتید جهت و سم درش میکنه، گفتید که صوتی را که از جهتی میآید این سم درش میکنه. ما میگیم نخیر، صوتی که از جهتی میآید سم درش نمیکنه، فقط صوتش را درش میکنه. پس جهتیابی مال سم نیست. این اعتراض رو وارد کرد. بله؟ نه، جهت رانی دور نزدیکی نیست. من گاهی میگم جهت دور و جهت نزدیک دو چیزه، جهت دور جهت نزدیک. اون وقتی که گفتم جهت دور، مثل رعد و دبی و رها رو منظورم بود، جهت نزدیک و نزدیکتر کلام رجلین بود. بالاخره جهت معلومه چیه، دور و نزدیک هم فرق داره با جهت. من تا گاهی من هر دو رو با هم ترکیب میکنم، معلومه که چی میخوام بگم. فضعف او شارع المواقف، شارع المواقف یعنی میرشد شریف کلام فخرازی رو رد کرده، رد کرده به این صورت، دقت کنید، اشکال رو پذیرفته. چون نمیشه کسی اشکال فخر رو پذیره. بدون شک ما جهت صوت رو نمیشنویم، قرب و بعد صوت هم نمیشنویم. این حرفی که فخر زده مقبولیه، ولی جوابی که میرسه شریف داده اینه که شما نباید سراغ لفظ برید. ما که نمیگیم گوش ما جهت رو میشنوه، ما میگیم صدا رو میشنویم و جهت رو میدانیم، همونطور که اشاره کردم جهت رو درک میکنیم نه جهت رو میشنویم. منتها درک جهت به خاطر سمع صوته. تا این صوت رو از کجا شنیدیم؟ از طرف راست شنیدیم. طرف راستش رو دیگه سامعه نمیشنبه، صوت طرف راست رو میشنبه، ولی طرف راست بودنش رو یه قوه دیگری درک میکنه. لذا ما اینطور میگیم صوت رو میشنبیم و میفهمیم که از طرف راست آمده، یا صوت رو میشنبیم و میفهمیم که از دور یا نزدیک آمده. بعد مثال هم میزنه، میگن شما رائحه رو حس میکنید، بعد هم حکم میکنید که رائحه مال این جسمه. مثلا یه شیشه عطری گذاشته شده، طرف میپرسه این بو از کجا میاد؟ میگه مال این شیشه است. خب از کجا فهمیدی مال این شیشه است؟ میگه حس کردم، مثلا شامم گفت، در حالی که این مسامه است. شامه که نمیگه، شامه فقط بو رو درک میکنه، اما این که این بو متساعد از این مایه یا متساعد ساعد از این جسمه، اینو ما میفهمیم نه میبوییم. نه اون جسم بویده میشود، نه این که رائحه مال جسم است بویده میشود، فقط رائحه جسم بویده میشود. در این حال ما اینطور میگیم ما این بو رو حس میکنیم و این که مال این جسم است میفهمیم. بنابراین وقتی ما میگیم صوت رو میابیم، منظورمون نیست که صوت رو باز، وقتی میگیم جهت صوت رو میابیم، صوتش رو بگفتم، وقتی میگیم جهت صوت رو میابیم منظورمون نیست که جهت رو میشنویم، خب معلومه جهت رو نمیشنویم، منظورمونه که جهت رو درک میکنیم، میفهمیم، همونطور که رائحه رو حس میکنیم، بو میکنیم، یعنی میچشیم، استشمام میکنیم، ولی این که این رائحه مال این جسم، اینو دیگه استشمام نمیکنیم، بلکه میفهمیم. فضا توجه میکنید، این تقریبا قبول اشکال فخر رازیه، منتها تبیین میکنه که در اینی که ما اشکال شما رو قبول داریم، استدلال ما برای این که صوت بیرون از گوش هست و شنیده میشود تمامه. استدلال ما استدلال درستیه، یعنی ما این صوت رو میشنویم، حتی بیرون روش هم میشنویم، لذا یه قوه دیگه حکم میکنه که این صوت از کجا آمده. اگر ما صوت بیرون از گوش رو نشنویم، اون قوه ما نمیتونه حکم کنه که این صوت از کجا آمده. پس ولو این که سامعه ما نشنیده جهت رو، قوه دیگری ادراک جهت کرده، با وجود این ما حکم میکنیم به این که صوت بیرون از گوش شنیده شده، به دلیل این که این اگر این صوت شنیده بیرون از گوش شنیده نمیشد، اون قوه دیگری هم که میخواست جهت رو بیابه نمیافت. پس حرف فخر رازی درسته، ولی دلیل ما رو رد نمی کنه. این فضع و هوشار و المباقف یعنی تضعیف کرده کلام فخر رو که ازش میخواست استفاده کنه مردود بودن دلیل ما رو، این تضعیف میشه، ولی اصل حرف فخر تضعیف نمیشه. اصل حرف فخر درسته، این که برداشت کرد که دلیل ما باطله، او ضعیفه. فضعف و اشار و المباقی به این که صوت ازا ادر کفی جهتن، صوت وقتی در جهتی شنیده شود، علمه نه سومعه، کلمه علمه رو دقت کنید، علمه نه سومعه که انهو فی تلک جهت، دانسته می شود که این صوت در اون جهت است. و این لم تکن الجهت ولو جهت و کون و صوت حاصلن فی الجهت ممایر رکوب سم است. این الجهت اسم لم تکنه، مما یدرک و بسم خبرش. ولو جهت و همچنین کون و صوت حاصلن فل جهت از چیزهایی نیست که یدرک و بسم، نه جهت رو سم درک میکنه، نه کون و صوت حاصلن فل جهت رو سم درک میکنه، جهت سم فقط صوت رو میشنبه. الان ترا مثال و یه نمونه ذکر میکنن که ما نحنفی رو روشن ترش کنن. الا ترا که رائحه ازا ادرکت من جسمن، وقتی استشمام شود از جسمی، علمه که ان این رائحه فیه در اون جسم است و این لم یکون الجسم ولو خود جسم و همچنین رائحه حاصل بودن رائحه در جسم ممایل رکو به شم است ولو کن رائحه حاصلتن یعنی حاصلتن فل جسم ممایل رکو به شم. نه خود جسم میشه با شام استشمام کرد نه کن رائحه حاصلتن فل جسم رو یا اصلا حاصلتن فل وجود رو میشود با شم استشمام کرد. ولی لازم نیست که حتما اینا با شم استشمام بشن. شامه اینا رو استشمام میکنه، قوه ادراکی ما میفهمه هر قوه هست. حاضرین خود تطمیمون و من ما یجب ان نحقق ها هنا الکلام فی القارئ و المقروئ. در اینجا باید یک بحثی درباره قارئ و مقروئ بکنیم، یعنی باید ببینیم که در قارئ چه حکمی باید داشته باشد، مقروئ چه حکمی. کلام ابن سینا را از اول نقل می‌کنند، چون کلام ابن سینا گویاست، همه مطالب رو گفته، احتیاج نداره که تغییرش بدیم، خودش رو برمی‌داریم می‌گیریم. اینجور موازه که ایشون از ابتدای بحث بدون اینکه خودش نظر بده و کلام شیخ رو به عنوان معید بیاره بلکه مستقیم کلام شیخ میاره، اینجور مواقع به نظر می‌رسه که ایشون به کلام شیخ اعتماد می‌کنه و لازم نمیبینه که خودش چیزی بگه. این که من عرض میکنم برای این که بعضیا این چنین میگن که از کلم گفتن به من هم که جلد چهارم مواقف جلد چهارم شواهد، یعنی همین جلدی که الان داریم میخونیم، مرحوم لاهیجی توش ضعیف وارد شده، خوب بحث نشرده، چون همه جا از شیخ داری نقل میکنه، خودش خیلی نظر نمیده. جواب این اشکال اینه که مرحوم لایجی این جواب به حرف شیخ اکتفا میکنه، ولی از اوتش برمیامد که اینجاها رو مثل قبل بحث کنه کلام شیخ رو معید بیره. اینجاها خیلی موارد رو ملاحظه میکنید که میبینید از اول بحث وارد کلام شیخ شده، اعتماد کرده به کلام شیخ، همونطور که در وقتی دیگه هم اعتماد میکنه، منتها دیگه احتیاجی به بحث نداره، همون کلام شیخ بیاره، خودش هم توضیح هم تاییده. قبلا توضیح میداد بعد تایید میکرد، حالا نه توضیح نمیده تایید میکنه، بعضی جا اینطوره بعضی جا اونطوره. هیچ کدومش هم دلیل بر ضعیف بحث کردن بر ملایجی نیست. این خارج از بحث هست ولی به عنوان تطمیم آمده، یعنی این بحث نیست ولی مکمل بحثه. بحث ما در صوت بود، چون بحث ما اصلا در کیفیت، الان کیفیت محسوسه که یکیش هم صوته، بحث ما در کیفیته، بحث ما در کوبیدن نیست. کوبیدن خودش یه نوع فعله، اصلا جزء بحث ما فعلا نیست، ولی به مناسبت داریم میاره، به عنوان تطمیم داریم میاره که مطلب رو کامل کن.
امروز
شما میفرمایید که عامل صوت منحصرا قرع یا قلع نیست، عوامل دیگر هم امروز کشف شده که برای تولید صوت داریم. حالا یه مختصر اشاره بکنم این مطلب رو، بعد وارد حال بحث قرع بشه. یکی از شاهدهای مهمی که شما میتونید بیارید صوت رعده، که این نه کوبیدنی درش هست نه کندنی درش هست، دو تا اب کنار هم میان، اینا بار منفی و مثبت دارن، به هم میخوره، برقی تولید میشه، صدایی میاد، تخلیه بار الکتریک، نه کوبیدنی نیست نه کندن. اون مثالی که خودتون زدید که باد میاد صدا شنیده میشه، اون کوبیدنه. نسیم یواش صدا شنیده نمیشه، لامستون درک میکنه ولی صدا نمیشنوید. درک لامسه رو اشتباه نکنید با سامه. گاهی صدای باد میاد، گاهی نه، ما باد حس میکنیم، صدا نمیشنویم. نوعاً خب اون صدا میاد درسته، اون پس اون نسیم نیست، باد حسابیه. باد میاد گاهی به صورت سوت میکشه، گاهی باد میاد سوت میکشه، گاهی باد میاد یه صدای دیگه ازش تولید میشه. این کوبیدن هواییست بر هوایی دیگه است. وقتی هوا داره باد، باد یعنی چی؟ باد یعنی کوبیدن این هوا به هوای راکت. هوایی که داره حرکت میکنه میکنه خودشو به هوای راکت صدا میکنه. پس کوبیدن هست. بله کوبیدن گسترش میده. در ردم همینطور، در ردم همینطور. ابری که فلان بارو داره میاد برخورد میکنه به اونی که این بارو داره. حالا ابرها به هم میکوبن یا نیروهاشون به هم میکوبن؟ بالاخره تا تماسی نباشه جریان برقرار نمیشه. اگر تماس لازم نیست دائما ابرها باید قرش کنن. یا گاهی از اوقات ممکنه ابری از ابری کنده بشه صدا کنه، گاهی ممکنه ابری از ابری بکنه. بالاخره اون بالا ابرها مشغول حرکت هست، تو این حرکت هم کوبیدن هست هم جدا شدن قسمتی از قسمت دیگر هست. بالاخره اگه ما قرع و قلع و وسیع بکنیم میبینیم هست. البته اونها فکرشون شاید به این ظرافت نرسیده بوده قدیمیه، چون خیلی چیزا کشف نشده بوده، ولی کلامشون رو میشه تعمیم داد که بگیم همه جا عامل قرع است و قلع. حالا شیخ وارد بحث میشه، میگه که وقتی قرعی انجام میشود دو تا حرکت تحقق پیدا میکنه، یکی حرکت قبل از قرع، یکی حرکت بعد از قرع. این چکش داره به سمت میخ میاد، این هنوز قبل از قرعه، هنوز چکش به میخ نخورده، این قبل از قرعه. در فاصله که داره میاد هوایی رو که بین چکش و میخ هست حرکت میده. بعد که این میخوره به میخ دوباره حرکتی برای هوا به وجود میاد که ما بهش میگیم موج هوا. این حرکت بعد از قرعه. پس دو تا حرکت دو طرف قرع رو گرفتن. قرع وقتی که میخواد شروع بشه اول هوا رو فشرده میکنه، حرکت میکنه تا این چکش بیاد بخوره رو میخ. این حرکت هوا حرکت قبل از قرعه، یه حرکت که باعث منزقت شدن و فشرده شدن هواست. این حرکت باعث فشرده شدن هواییست که بین قارع و مقروع وجود داره. یه حرکتی هم بعد از قرع انجام میگیره، بعد از اینکه این چکش روی میخ آمد هوا حرکت میکند. این حرکت موج هواست. اون حرکت اول فشردگی هوا باعث فشردگی هوا میشه، حرکت دوم باعث موج هوا میشه. ما درباره هر دو حرکت در اینجا باید بحث کنیم. ایشون میگه که تا مقاومت نباشد اون هوای وسط فشرده نمیشود و هوای بعد هم موج بر نمی دارد. باید قارع و مقروع یکیشون یا هر دوشون مقاوم باشند. مثلا شما دستتون رو یواش یواش توی هوا حرکت بدین تا به زمین بخورد، این قرعی صورت گرفته، ولی هوایی که بین دست و زمین بوده فشرده نشده. بعد از اینم که دست به زمین خورد هوایی موج بر نداشته، یا اگرم موج بر داشته اینقدر موج ضعیف بوده که قابل شنیدن نیست. اینجور دو حرکتی که بر هوا وارد می شود باعث پیدایش صوت نمیشه. پس قارو و مغلوب باید مقاومت کنن، یا هر دوشون یا لااقل یکیشون، تا همون حرکت اول بتواند منشأ صوت شود، هم حرکت دوم. تصمیمون و من مایج و انحقق ها اونا، اون که باید تحقیقش کنیم، الکلام فی القارب المقروع است. قال شیخ لابدت فی القرعه من حرکتن قبل القرع و حرکتن تتبع القرع. یک حرکتی قبل از قرع لازم است، یک حرکتی تابع قرع لازم است. فاما الحركه قبل القرع فقط تكون من احد الجسمين وقد تكون من كليهما. این حرکت قبل القرع گاهی از هر دو جسم است، گاهی از یک جسمه، گاهی از هر دو جسمه. گاهی مثلا شما چکش رو میزنید به میخ، یکی میشه قاره که میخه که چکشه، یکی میشه مقروع که میخه. اینجا یکی حرکت میکنه، یکی حرکت نمیکنه. گاهی نه، ماشینی به ماشینی تصادف میکنه، هر دو دارن حرکت میکنن، یکی قاره میشه، یکی مقروع میشه، ولی هر دو دارن حرکت میکنن. وقت باز هوای بین این دوتا فشرده میشه، باعث فشردگی هر دو میشن، هم قاره هم مقروع. در مثال میخ و چکش باعث فشردگی فقط چکش میشه، میخ چون ثابته هیچ فشردگی تولید نمی کنه، فقط موعد میشه برای فشردگی، چون جا رو خالی نمی کنه، لذا هوا فشرده میشه. اما اونجایی که هر دو قارو و مغرو هر دو به هم برخورد میکنند، اونجا هوا بر اثر هر دو فشرده میشه، ولی در واقع اونجا هر دو میشن قاره، هر دو میشن مغرو. اونجایی که دوتا ماشین به هم تصادف میکنه، هر دو میشن قاره، هر دو میشن مغرور. منتها گاهی از اوقات این ماشین از پشت میزنه به اون، اینو میگن که ماشین پشتی قاره، ماشین جلوی مغروره. گاهی هر دو با هم میخورن، از جلو هر دو هم میزنه، این هر دو میشن قاره و هر دو میشن مغرور. گاهی اون عقبی از پشت میزنه به جلوی، عقبی میشه قاره، دوم جلوی میشه مغرور. ولی هر دو در حال حرکتن. منتها این مثالی که الان من میزنم در واقع فشردگی هوا از حرکت هر دو حاصل نشده، از حرکت اون ماشین پشتی حاصل شده، ماشین جلویی کاری نشده، حرکت رو هوا رو فشرده نشده، زده داره میری جلو، هوا رو جا بر هوای بعدی باز میکنه. فعمل حرکت قبل القرع فقط تکونو من احد الجسمی و هو سائر و الاسانی. احد الجسمی کدومه؟ اونیست که منتقل می شود به سمت دومی، سائل و من منتقل، یعنی قاره و هو سائل و الاسانی، اون حرکت جسمیست که منتقل به دومی می شود، یعنی حرکت قاره. وقت تکون و این حرکت قبل القرع من کلی هما، یعنی هم از قاره هم از مغروب، که مثال زده. بعد می فرماد که در هر کدام از این دو قسم، چه حرکت از قاره تنها باشد، چه حرکت از قاره و مغرو هر دو باشد، مقاومت لازمه. اگر مقاومت حاصل نباشد، قرعی که مولد صوت است پدید نمیاد. و لابد من قیام کل واحد منهما او احدهما فی وجه الاخر، لازم است ایستادگی کردن یعنی مقاومت کردن هر یک از قاره و مغروب یا لااقل یکیشون باید مقاومت کند، فی وجه الاخرین در برابر دیگری، وجه در اینجا به معنی در برابره، قیاما محسوسا، یعنی باید مقاومت کنه، یعنی مقاومت محسوس، نه مقاومت معقول. مقاومت معقول در اون پنبه هم هست، شما دست روی پنبه میذارید بالاخره یه مقاومتی میکنه، اما اون مقاومت رو عقل درش میکنه، حس درش نمیکنه. یعنی لامسه شما به نظرش نمیسه که اون داره مقاومت میکنه، برخلاف اونجایی که انگشتتون روی سنگ فشار بدید حس میکنید که داره مقاومت میکنه. پنبه مقاومت نمیکنه، هوا مقاومت نمیکنه، ولی این دست مقاومت میکنه، این سنگ مقاومت میکنه. مقاومت محسوس لازمه، مقاومت نامحسوس که مثل مقاومت هوا در مقابل متحرک کنده اون کافی نیست. فإنه إن اندفع أحدهما كما يحس بل في زمان لا يحس لم يكن صوت لم يكن تام است. کما در عبارت ابن سینا موارد زیادی رو ملاحظه می کنید که به معنی به محض اینکه آمده. کما در بسیاری از موارد تو کلام ابن سینا آمده، معناش می کنید به محض اینکه. اینجا ما به محض اینکه معنا نمی کنیم، اول وقت الحس معناش می کنیم. این همونه، همون به محض اینکه هست، منتها این صورت معناش می کنیم. کما یوحس یعنی اول وقت الحس، فی زمان لا یوحس یعنی فی زمان قلیل. لا یوحس نه یعنی اصلا محسوس نیست، یعنی به حس نمیاد، انقدر کمه که به حس نمیاد. حالا عبارت توجه کن یعنی چی؟ این دفعه یعنی کنار برود. اگر شما قاره رو آوردید رو مغروب، مغروب کنار رفت، یعنی مقاومت نکرد، مندفع شد، پس زد، مقاومت نکرد. حالا یا مقاومت نکرد در اول زمان حس، یعنی همین که آمد پایین، چکش آمد پایین، این رفت کنار، هیچ مقاومت نکرد در اول وقت حس، دیدیم که مقاومت نمی کنه. یا فی زمان قلیل مقاومت نکرد، یعنی یه ذره مقاومت کرد ولی ادامه نداد، خیلی سریع ول کرد و رفت. لم یکن صوتون، صوت محقق نمیشه. باید مقاومت کنه و بمونه، نه اول زمان حس بره و نه در زمان قلیل جارو خالی کنه. اگر در همون اولی که من میبینمش، میبینم که دفع مندفع شد و رفت، صوت حاصل نمیشه. یا نه، آمد این چکش روش اما اون خیلی زود رفت کنار، بازم صوت حاصل نمیشه. فإنه یعنی این واحد منهما، کل واحد منهما یا احدهما. فإنه شنین است، چون احدهما رو گفته. فإنه شنین است ان اندفع احدهما، یکی از این دو کنار رفت. کما یحس یعنی در اول وقتی که اسم میشه، یعنی در همون لحظه برخورد. اینطوری معنا کنیم بهتره، در همون لحظه برخورد کنار رفت، که گویا اصلا این چکش روش نخورد، اینقدر سریع جا رو خالی کرد که چکش روش نخورد. ولی فی زمان لایو هست، بلکه نه، چکش هم روش خورد، ولی در زمان کوتاهی رفت کنار، به طوری که اثر چکش خیلی ظاهر نشد. در هر دو صورت لم یکن صوتون لم یکن تام است، این صوتی محقق نمیشه. روشنه دیگه عبارت. بعد میفرماد قاره و مغروه هر دو صوت میسازند، منتها باید ببینی کدومشون مقاومتش بیشتره. هر کدوم مقاومتش بیشتره، صوت رو به اون نسبت بده. ولقاره و ولمغروه کلاهما فاعلان لصوت، لکن اولاهما به صوت، یا اولاهما به فاعل بودن، هر دوش خوبه، شاید دومی بهتر باشه. سزاوارتر بین این دوتا به این که فاعل صوت باشن، ماکان اصلب هما و اشد هما مقاومتن، اونی که اصلب است، اونی که مقاومتش اشد است، اون بهتر است که مسندون الیه صوت قرار بگیرد و و بگیم و صوتو به او استناد بدیم و بگوییم او فاعل صوته. فإن حزه فی ذلک، فی ذلک یعنی فعل صوت. فإن حزه فی ذلک اشد، حز این اسلب و اشد مقاومتن در ذلک یعنی در فعل صوت اشد است، در ایجاد صوت اشد است، بهرش بیشتره. در ایجاد صوت اونی که اسلب است بهره بیشتری داره، سهم بیشتری داره. حالا بهره نگیم، سهم بگیم بهتره، سهم بیشتری داره. یعنی دخالتش در ایجاد صوت بیش از اون یکی دیگه است. تا اینجا بحث در حرکت قبل القرع بود، و عمل حرکت ثانیه حرکت بعد القرعه که نمیرسیم بخونیمش، باید بزنیم شاید جلسه برد.